وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافر شدن.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایسه ارث و رخ خواهی است خود سیدیان دفت و نکنه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خونه فرزند دفت او رو من بکنن که خود راهند احمد در کلام اهل کسی که بیدن خاطر است مردم هست کسی که
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق اکبر.
اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ امن تجمیعی ها بدعتون
سیگرشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد آقا؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذيلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. عرضه سلام وقت بخير دارم خدمت عزیزان و سروران گرامیانی که برنامه تریبون آزاد رو از شبکه دانیات ولی از پیگیری می‌فرماید. امیدوارم که هر کجا هستید موفق و پیروز باشید. اما بحثی که در ابتدای این برنامه امشب خدمت نستیم، با توجه به سال روز ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به قم، در ابتدا روایاتی رو در فضیلت این بانوی مکرمه و مجلل خدمت شما عرض بکنم. روایتی است با این مضمون که روی عن عده من اهل ری، از گروهی از اهل ری روایت شده. دخلوا علی ابی عبدالله علیه السلام و امام صادق علیه السلام وارد شدند. اهل ری بودند. قالوا نحن من اهل ری، گفتند ما از اهل ری هستیم، تهرانی هستیم. حضرت عمدن مرحبا به اخوان نام اهل قوم، درود بر برادران قومی ما. دوباره گفتن که آقا ما تهرانی هستیم. حضرت همونن که درود بر برادران قومی ما. دفعه سوم همین رو تکرار کردند. حضرت همونن ان لله حرمن و هو مکه، خدای متعال حرمی دارد که آن حرم مکه است. امیر مؤمنان علی علیه السلام حرمی دارد که آن حرم کوفه است. ما اهل بیت هم حرمی داریم که شهر قم است. شهر قم حرمی است که حرم اهل بیت علیهم السلام به حساب میاد. این رو در بهار الانوار جلد 57 صفحه 216 آمده. اینکه حضرت به اون تهرانی ها، به اون اهل ری فرمودن مرحبا به اخوان نام اهل قم، یعنی دارن میگن شما هم اگر میتونید هجرت کنید به قم. قم جایگاه خیلی بالایی داره و شیعیان قم جایگاه بالایی دارن. بعد فرمودن ان لنا حرما و هو بلده قم، ما هم حرمی داریم که اون حرم شهر قم است. و ستدفن فیها امرأة من اولادی، زنی از ذریه من در آنجا دفن خواهد شد که تسمی فاطمه و نام او فاطمه خواهد بود. فمن زارها وجبت له الجنه، هر کس که او را زیارت کند شایسته بهش خواهد شد. قال الراوی و کان هذا الكلام من قبل ان یولد الكاظم علیه السلام، هنوز امام کاظم علیه السلام متولد نشده بودند. امام کاظم پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها است، یعنی هنوز پدر اون بانو متولد نشده. امام صادق علیه السلام راجع به حضرت معصوم سلام الله علیها صحبت کردند. جایگاه بسیار 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 والایی این بانوی گرانقدر داره. امیدواریم که خدای متعال به ما رو در ذیل شفاعت او قرار بده، که در زیارت نامهشون اینطور میخونیم: یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه فإن لك عند الله شأنا من الشأن. خانم جان برای ما در بهش شفاعت کنید، ما هم اهل بهش بشیم به شفاعت شما. فإن لك عند الله شأنا من الشأن، شما جایگاهت خیلی والاست. شأنا من الشأن با اون تنکیری که آمده، حالت نکره‌ای که به کار برده شده، خب مشخصه که بسیار جایگاه والایی داره. یک داستانی هم هست. آیت الله سید محمد وحیدی از سادات برقعی است. سادات برقی از نسل موسای مبرقع هستند. موسای مبرقع از فرزند امام جواد علیه السلام بود و حضرت معصومه سلام الله علیها عمه ایشون به حساب میاد و اولین تولیت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها موسای مبرقع بوده. اینجا اون زمانی که بارگاه درست کردن اولین تولیتش موسای مبرقع شد. حالا ایشون از نسل موسای مبرقع است. میگه شبی در عالم رؤیا محضر مقدس مانع و حجابی در محضر مقدس از معصومه سلام الله علیها رسیدم، احساس کردم که محرم هستم و ایشان عمه من هستند و مانع و حجابی در بین نبود. از محضرشان سوال کردم آیا شما به اهل قم شفاعت خواهید فرمود؟ شمایی که بزرگ از بزرگان اهل بیت هستید برای اهل قم شفاعت میکنید؟ فرموده بودن میرزای قمی برای شفاعت اهل قم کافی است، من برای همه شیعه شفاعت میکنم، من شافع همه شیعان هستم. خب این اشاره دارد دقیقاً به روایتی که از امام صادق علیه السلام هم نقل شده. این رؤیا طبیعتاً رؤیای صادق است. چرا؟ چون مطابق مضمون روایتی است که من حالا بیارم روایت رو، باز در بحار الانوار همون روایت رو نقل میکنه قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین از امام صادق علیه السلام، همون روایت رو که ان لله حرما و هو مکه، الا ان لرسول الله حرما و هو المدینه، الا و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه، الا و ان قم الکوفه الصغیره. قم کوفه کوچک شده است، یعنی همون خصوصیاتی که کوفه داره، چون کوفه اون زمان خیلی بزرگ بود. قم با وجود کوچکیشون خصوصیات رو داره. الا ان للجنت ثمانیه ابواب، بهشت 8 در داره، 3 تاش به قمه، تقبض فيها امراه من ولدي اسمها فاطمه بنت موسى، زنی از خاندان من در اونجا از دنیا خواهد رفت، اسمش فاطمه دختر موسی است، و تدخل بشیعتها شفاعتها شیعتی الجنه باجمعهم، و با شفاعت او همه شیعیان وارد بهش خواهند شد. این جایگاهی است که این بانوی گرانقدر، این بانوی جلیله، این بانوی معظمه و مکرمه سلام الله علیها دارند و انشاءالله که دست ما رو بگیرن، ما رو هم جزو محبان خودشون و امام رضا علیه السلام محبان امام جواد محسوب بفرمایند و برای ما دعای ویژه بکنند. خب اتاق فرما اگر بفرمان. یا در مورد قم من روایت دیگری رو بیارم. روایات در مورد قم مکرر آمده. روایت دیگری است از صفوان ابن یحیی و یا صابری، کنت یوما عند ابوالحسن علیه السلام، خدمت ابوالحسن علیه السلام بودم. حالا ظاهرا امام کاظم علیه السلام باشه، شاید امام حالا رضا یا امام هادی، بعد مراجعه کنم. فجرا ذکر قم و اهله، صحبت از اهل قم شد، و میلهم الى المهدی علیه السلام، اینها تمایل به حضرت مهدی، علاقه به حضرت مهدی دارند. امی ها هنوز زمان ائمه است، هنوز زمان امام زمان، روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا نرسیده. قمی ها مشتاق به امام زمان هستند. فتره همه علیهم حضرت بر اونها درود فرستاد، رحمت خدا فرستاد، مثلا با این عنوان که رحمت الله علیهم، درود خدا بر اهل قم. فتره همه علیهم، بیارم کتاب رو، بله. و قال رضی الله عنهم، خدا از اونها راضی باشه. سپس دامنن ان للجنت ثمانیت ابواب، بهش 8 در داره، یکیش مخصوص قمی هاست. و هم خیار و شیعت نامن بین سائر البلاد، اینها برگزیدگان شیعیان ما از بین دیگر بلاد هستند. خمر الله تعالی ولایتنا فی طینتهم، خدای متعال ولایت ما را در گل اونها ممزوج کرده. میگه خیز خورده خمره، یک چیزی که در یک مایه خیز میخوره، این طور تعبیر به کار میبرن. خمره الله تعالی ولایتنا فی طینته، خدا ولایت ما رو در گل اونها جای داده و ممزوج کرده. روایت دیگریست، میگه خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، صحبت از آیه شد که حتی اذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسو خلال الدیار. در مورد یهودی ها که خدای متعال گروهی را میفرستد، اولی بأس شدید، با اراده های بسیار مستحکم، فجاسو خلال الدیار، اینها وارد اون شهر میشن و در کوچه پس کوچه های اون شهر به جولان خواهند داد. و کان وعدا مفعولا، و سپس وعده خدا محقق خواهد شد. فقلنا جلنا فداک، عرض کردیم آقا قربونتون بشیم، من ها اولا، اینا کیا هستن که با یهود در آخر زمان خواهند جنگید؟ سه مرتبه فرمودن هم والله اهل قم، قسم به خدا اینها اهل قم هستن، قسم به خدا اینها اهل قم هستن، قسم به خدا اینها اهل قم هستن. هم شهر قم جایگاه ویژه‌ای داشته در روایات ما، شخصیت قمی ها، خود شهر قم جایگاه ویژه‌ای داره، و در طرف مقابل خود آمدن حضرت معصوم سلام الله علیها به قم موجب برکت و معنویت بسیار بیش از پیش شهر قم شده. ولذا خدای متعال این انقلاب رو شروعش رو از قم قرار داد. انشالله که در استمرار هم از قم بتوانیم مقدمات ظهور امام زمان و روحی و ارواح العالمین لطرا مقدم فدا رو محیا کنیم. خدا سلام اگر بس بفرمن. آقای خسرو آبادی از پاک دشت سلام بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم، بنده هم به نوبه خودم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت استاد بزرگوارم حاج آقای ابوالقاسم عزیز.
علیکم السلام.
و همچنین همه دستاندرکاران شبکه جهانی حضرت ولی از ارواح الله الفدا و همچنین بینندگان عزیز شبکه، ایام ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قوم هم تبریک عرض میکنم. حاج آقا من تو دو تا موضوع سوال داشتم، یکی در بحث شفاعت هست، یکی هم تو ماجرای لدود، اون حدیثی که حالا دارو خوندن پیغمبر. عرضم به خدمتون در بحث شفاعت هاشو دو سه تا شبهه هست که البته همش به هم مربوطه. بله، عرضم به خدمتون که یکیش اینه که میگن که خب اگه قرار باشه که شفاعت ایجاد بشه و رخ بده، میفهمن که یعنی وهابی ها شبهه مطرح میکنن، میگن چند تا تالی فاسد ممکنه داشته باشه. یکیش اینه که باعث میشه تشخیص شخص شفیع با خدا مغایر باشه، نعوذ بالله، در مورد فرد خاطی
یعنی
و گناهکار.
متوجه نشدم.
میگن که اگه قرار باشه که شفاعت صورت بگیره در قیامت،
خب
این تالی فاسدش اینه که تشخیص شخص شفیع با خدا مغایر میشه. اینا اینجوری میگن که مثلا خدا گفته این گناهکار رو باید بره جهنم، پیغمبر و اهل بیت اومدن و فرمودن که به اصطلاح نه، شفاعتش میکنن، این صلاحیت داره، باید خلاصه تخفیف براش قائل بشن یا بخشیده بشه.
خب این شبهه رو کی مطرح میکنه؟
وهابی ها. جواب
خب این وهابی ها سواد ندارن، اگر بنا بشه همچه اشکالی بگیرن. در کتب اهل سنت روایتیست به عنوان اعتقاد اهل سنت آمده، مازلنا نمسک عن الاستغفار لأهل الكبائر حتی سمعنا من نبینا صلی الله علیه و آله که فرمود انی ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی یوم القیامه. من شفاعتم رو برای اهل کبیرها نگه داشتم، روز قیامت برای اهل کبائر من شفاعت خواهم کرد.
درسته. بله.
خب سنیه که شفاعت رو قبول دارن، روایتشون هم که مفصل آمده، تو قرآن هم که شفاعت اومده، اینها یه چیزی که تو قرآن هست شیعه قبول داره، سنی قبول داره، میگه این درست نیستش.
درسته. بله قطعا همینطور. آقا من هم حالا جوابایی داشتم، منتها خب خواستم جواب کامل ترم از شما استاد عزیزم بشنوم انشالله. یکی دیگه هم که میگن آقا، یکی دیگه از تالی فاسدش اونا میگن، میگن که مثلا نعوذ بالله باعث بشه که به این معتقد بشین که خداوند که شفیع از خداوند مهربان تره علی عزیز بزر یا علمش بیشتره، که خب این حالت جوابش زیاده تو قرآن هست، همون حدیث ولو ان روایت ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا، خب اونا هم مثلا خودشون باید جواب بدن دیگه. میگن که مثلا این باعث میشه که ما بیان بگیم که نعوذ بالله پیغمبر مهربان تر از خداست یا مقامش و علمش بالاتر از خداست. اینا هم اگه یه پاسخ کامل تر داری شما
من چند تا نکته عرض بکنم. اولا چه کسی شفاعت میشه؟ کسی شفاعت میشود که یک ابزاری یک وسیلهی خودش برای شفاعت قرار داده باشه. یعنی چی؟ مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات، اگر کسی نماز را سبک بشمارد شفاعت ما به اون نمیرسه. حالا کسی که میخواهد شفاعت بکنه، یعنی اون فرد شفاعت فرد شفاعت میشود، یه کاری انجام داده. او کاری که انجام داده، الان فرض کنیم ملائکه بیان از جهنم درش بیارن، فرق میکنه کدوم ملکه از جهنم درش بیاره؟
نه.
حالا یه امامی بیاد نه از به شفاعت بکنه، از جهنم شفاعت، گناه شفاعت بکنه، امام دوم بیاد، امام سوم بیاد، فرق میکنه کدوم باشن؟
نه دیگه اگر باشه فرق داشته باشه باید فرشتن فرق نداشته باشه.
اون وقت ملک نه از بهش در بیاره، از جهنم در بیاره ببره بهش، با اینکه خدا اجازه داده منافاتی داره؟
قطعا منافاتی نداره.
چرا منافات نداره؟ چون در طول مشیت خداست. اینا چیزی جز مشیت خدا نمیخوان و ما تشاؤون الا ان یشاء الله.
احسن.
در واقع جور دیگری بگم، خدای متعال خودش علم استقلالی به همه چیز دارد.
بس.
اجازه دسترسی به این علم را با اذن خودش به معصومان علیهم السلام داده، لذا معصومان دقیقاً همان کسی را شفاعت می‌کنند که خدای متعال می‌خواهد او شفاعت بشود.
درست.
بس منافاتی نداره. خب حالا این آقایون چون اینا رو در محض طولیت رو نمی‌فهمند، ذات طولیت رو قبول ندارن، لذا این آیات قرآن مربوط به شفاعت هم مجبورن بذارن کنار.
درسته. اتفاقاً اینو منو اجازه دستتون در نکنه.
خواهش می‌کنم.
جوابتون تشکر می‌کنم. یه بحث اون ماجرای لدود بودش که
بله
اون دو تا زن به اصطلاح دارو خوردن به اجبار به پیغمبر، اینجا یه شبهه مطرح میشه. حالا بماند که اصل خود این دارو دادنشون بی ایمانیشون رو ثابت میکنه، چون پیغمبر اونا رو نهیشون کرده اینا به زور اون دارو رو در دهان مبارک آقا رسول الله ریختن. حالا بماند که بی ایمانی اون زنها رو به اصطلاح میرسونه. یه شبهه مطرح کردن، میگن خب بعدش تو خود حدیث اومده که پیغمبر فرمودن که این دارو رو باید به زور خودتون هم بخورید.
خب
چرا اونا اگه مثلا فرض کن مسموم بوده چرا اونا مسموم نشدن؟
جواب خیلی ساده است. خود شما گفتید اون کسانی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این دارو را خوراندن فاسق میشن، درسته؟
درسته. بله.
اخبار فاسق مورد قبوله؟
نه خیر.
اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. تو کل دادگاه‌های دنیا یکی بیاد بگه من به فلانی دارو خوردم،
درسته،
میگه خب این ادعاد قبوله. بعد بیاد بگه البته فلانی گفتش که این دارو به همه بدید ها، بعد به همه دادن.
بله.
ادعای شما مورد قبول نیست.
همون قاعده الزام دیگه.
قاعده الزامه.
درسته.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قطعا باید ملتزم بشن آقایان که توسط اینها لدود شده است، بهش دارو خورانده شده. ادعا میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته به همه دادن خوردن. خب باشه ادعا بکنید. اگه این ادعا مورد قبول قرار میگیره، خود شما همین الان فسقش ثابت شده. نکته دیگر، اون کسی که لدود میکنه تو بسیاری از حالا اون زمان نوجوانی که فیلم نگاه میکردیم سم میخواستن بخورونن، این نبود که بیاد سم و توی مثلا فرق این بشکه آب بریزه که همه مسموم بشن. تو کاسه سم رو میریختن، تو ظرف برای یه نفر. این که این چیزی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دادند به بقیه داده شده، آیا همون ظرف و همون کاسه و همون مثلا استکان بوده، همون قاشق بوده؟
درسته.
نه دیگه، این نبوده دیگه. لذا اصلا فرض کنیم همم لدود شده باشد، هیچ جایی اتفاقی براش نیفتاده. خب نیفته. اونی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دادن چی بوده؟ اون بعد مشخص بشه.
درسته. خیلی ممنون آقا، جواب کامل و عالی بود.
خواهش میکنم.
ممنون از شما، تشکر میکنم. از کلاسای کلام هم آقا خیلی استفاده بردیم. ان شاء الله که باز ادامه پیدا کنه بتونیم استفاده بیشتر ببریم.
موفق و معید باشید.
مجازی. خیلی ممنون، تشکر.
خب بیننده بعدی آقا علیرضا از خوزستان، سلام بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد از مثلا یه سوال دارم داشتم، خواستم بدونم شما با آثار یا با خود شخص ابو محمد غزالی آشنا هستین؟ ابو محمد غزالی
کم خیلی اراده نسبت بهشون ندارم.
یعنی خواستم بدونم حالا ما مثلا از قدیم، حالا با توجه به دلیلی که علاقه داشتیم به ادبیات، حالا کتب ایشون رو یعنی گرفته بودیم، خواستم بدونم خواندن آثار ایشان و آیا خوبه یا اصلا کلا توصیه نمیشه.
من یک مثالی برای شما بزنم آقای علیرضای عزیز. ما در باب توحید دو تا دیدگاه داریم یا سه تا دیدگاه در واقع. یک دیدگاه، دیدگاه ائمه طاهرین علیهم السلام است که افرادی هستند به عنوان ولی خدا، خلیفت الله، اینها واسطه بین خلق و مردم هستند. یک دیدگاهی است دیدگاه سلفی ها که اصلا هیچ واسطه ای وجود ندارد. دیدگاهی است دیدگاه صوفیه که همه بالقوه می توانند واسطه بشوند، ولی بالفعل بعضی شدن. همه بالقوه میتونن به همون درجه بالای بالای بالا برسن. بعضی از علمای شیعه آمدن کتاب دسته دوم را توصیه کردن که آقای دسته دوم کتاباشونو بخونید. خب برای چی توصیه کردن؟ غزالی هم از همین دسته است. برای اینکه اینها اعتقاد به این واسطه را پذیرفتند، اینکه یک عده‌ای می توانند واسطه بین خدا و خلق بشن. حالا به اصطلاح بعضی آقایان انسان کامل باشند. اما یه عده اصلا کلن منکرن. این حداقل یه قدم آمده جلو. اینکه این رو معرفی میکنن نه از باب اینکه این تخم دو زرده کرده، نه از باب اینکه یه نصف قدمی آمده از اون یکی بهتره. شما اگر میخوای از اینجا شروع بکن، بعد بیا مرحله بعد تا به اعتقاد درست شیعی برسی. خب مایی که مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه رو داشتیم، مرحوم امام رضوان الله علیه رو داشتیم، این عرفانی که اینها مطرح کردن، خداشناسی که گفتن، انسانشناسی گفتن، دیگه سراغ غزالی ها و ابن عربی ها و امثال هم اصلا معنی نداره ما بریم. یعنی اون کسانی که معرفی کردند غزالی ها و ابن عربی ها رو به عنوان الگو برای کسیه که چیه، مثلا وهابیه، برای کسیه که مثلا مسیحیه، برای کسی که چیه اونا بیان با اینا آشنا بشن، بعد از این مرحله دستشو میگیریم که شمایی کسان تو تشیع. اما کسی که شیعه است و معارف رو شناخته دیگه اصلا نباید معنی نداره سراغ اونها بره، پس رفته در واقع.
احسنت، خیلی ممنون از توضیحاتتون. استاد یه سوال دیگه هم خدمت شما داشتم، خواستم بدونم الان در عصر ما هستن کسانی که شیعه خودشونو بدونن شیعه و صوفی هم باشن، یعنی عمل کنن به صوفی ها؟
خب بله هستن، یک عده‌ای هستن با این دیدگاه که به اسم شیعه ولی خب صوفی هستن، هم حتی تو تهران هم هستن یک عده‌ای.
بعد اینا خارج یعنی گمراه حساب میشن، درسته استاد؟
ما حالا ما نمیگیم اینا جهنمیان، ولی خب اعتقادشون اعتقاد منضبطی بر اساس آن چیزی که معصومان علیهم السلام فرمودند و درستش هم همینه، اونها اعتقادشون نیست دیگه. حالا الان مثلا من ابوالقاسم میگم آقا اعتقاد من 100% اعتقاد ائمه طاهرین علیهم السلامه، همش ادعایی نمیتونم من بکنم. خلاصه این بحث ایمان و فهمیدن اعتقادات درست درجاتی داره، ممکنه یه نفری 5% درست باشه، 10% که 90%. ما ها نمیم ادعا کنیم که ما دقیقاً تلاش داریم، سعی داریم، اما نمیتونیم ادعا کنیم که ما همون اعتقاد معصومان علی مسلم 100% رسیم. مگه خودشون بیان تایید و فرمان بگن بله راجب همران ابن عین حضرت فرمودن یا همران مد المطمر بینک و بین العالم، به نظر مضمون ربط این باشه، همران اون نخ شاغول رو بین خود و مردم باز بکن. هر کسی از نخ شاغول تو بیرون رفت فهو زندیقون، در اهل باطله. و این کان علویان فاطمیا، اون موقع بله. اما ما ها الان خب حالا یه اعتقاداتی ما داریم بر اساس روایت، سعی کردیم یه چی دیدگاهی درست بکنیم، اما اینکه ما بیایم یقین 100% نه از باب حجت بگیم الا ولابد آن چیزی که من میگویم همان حرف ائمه علیهم السلام است و هیچ چیز هم غیر این نباید بگیم، اینم خیلی درست نیستش. حالا ما با دلیل باشون گفتگو میکنیم که اعتقاد ما اینه که اونها اشتباهه.
خیلی ممنون از شما استاد، لطف کردین.
خواهش میکنم. بیننده بعدی آقای خانساری از همدان، سلام علیکم.
آقای ابوالقاسم خسته نباشید.
سلامت باشید، بفرمایید.
یه سوالی، چند تا سوال داشتم. سوال اولم این بود که حدیث بخم بخنی حالی که توسط خلیفه اول و دوم گفته شد آیا حدیث صحیحیه؟
بله.
سوال دوم این بود که آیا حضرت امام حسن و حسین علیه السلام از معاویه ابن ابی سفیان علیه اللعنه چیز گرفتن، هدیه گرفتن؟ سوال آخر این که صحابه هم مثلا تبرک و توسل میکردن، اگر میکردن پس دلیل مخالفت وهابی ها و بعضی از اهل سنت چیه در این باره؟
بله. اما راجع به حدیث بخ به عربی میشه همون بهبه خودمون، این روایت بخن در کتب اهل سنت آقای غزالی میگه و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث، اجماعیست متن حدیث در عید غدیر خم که پیغمبر فرمود من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بخن، اجماعیست، از سند صحیح بالاتره. این راجع به حدیث به اصطلاح تبریک. حالا اگر بشه من متنشم بیارم از کتب مختلفی بهتون نشون بدم. سند روایت هم قبلا ما کار کردیم، در مناظرات هم بحث کردیم، طبق قواعد اهل سنت معتبره. حالا ممکنه یکی ادعا کند آقا چینه چنانه، اما همون مدلی ما باشون تمام روایاتی که به اصطلاح دارند رو اگر بخوان بهانه جویی بکنند تمام روایتشون چکار میکنیم؟ با همون مدل ما باطل میکنیم. اما روایت در کتاب تاریخ بغداد جلد 8289 هم آمده، مسند معتبر، از ابو هریره، کسی که روز 18 ذوالحجه را روزه بگیرد ثواب 60 ماه روزه رو خواهد داشت و هوا یوم غدیر خم، روز غدیر خم است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام را گرفت، فرمود الست ولی المؤمنین، آیا من ولی مؤمنین نیستم؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتند چرا ای پیامبر؟ قال من کنت مولا فعلی مولا فقال عمر بن الخطاب بخن لکی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم، که ما این سند رو تو به قواعد اهل سنت تصحیحش رو به راحتی میتوانیم چکار کنیم؟ ثابت بکنیم. البته در کتابهای دیگر هم آمده، در امالی جرجانی از علمای اهل سنت این روایت رو در دو جای کتاب خودش صفحه 56 و صفحه 192 آورده و در دیگر کتاب ها این روایت آمده. این راجع به چی؟ راجع به سوال اول شما. اما بریم سراغ سوال دومتون، آیا حسنین علیه السلام از معاویه هدیه گرفتن؟ من یه مدل این مسئله رو برای شما حل بکنم. اگر اصلا ثابت شد که همه ائمه از همه ظالمان و افراد پست عالم هدیه گرفته باشن، شما یه پولی داری، یه مالی داری، یه وسیله‌ای داری، یه شخصی این وسیله رو از شما دزدیده، بعد بیاد این وسیله رو یا یک بخشیش رو به شما هدیه بده. مثلا فرض کنید شما یک خانه‌ای داری، این خانه 10,000 متر بوده، یکی سرقت کرده، غصب کرده، بعد بیاد بگه من حالا 100 مترش رو به شما هدیه میدم. شما اگه اون 100 متر رو هدیه بگیری، هدیه ظالمین رو قبول کردی یا مال خودت رو قبول کردی؟ مشخص مال خودت رو قبول کردی، مال خودت رو پس گرفتی از ظالم، اما با عنوان هدیه. در ظاهر هدیه است، اما در باطن مال شخصی خودتونه. امام مالک کل اموال دنیاست، حالا معاویه یه چیزی غصب کرده یه درصدش هم به امام بده. این که نمیشه که بگیم از به عنوان هدایای ظلم این حساب بشه. جدای از این که گرفتن هدیه از ظالمان به صورت مطلق حرام نیست، بلکه هدیه گرفتن از ظالمان مشروطه. مثلا یک ظالمی است مال حلال مخلوط به حرام داره، مثلا میدونیم این یه مالی از پدرش به ارث رسیده، قطعا یه درصدی از مالش حلاله با وجود اینکه ظالمه. در اینجا هدیه گرفتن از اون ظالم در چیزی که یقین نداری جزء اموال غصبی است و احتمال می جزء اموال حلال باشه اشکال نداره. شبهه بعدی، آیا صحابه توسل میکردند؟ بله، الا ماشاءالله نفس شده تبرک و توسل صحابه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مکرر نقل شده. خب چرا نمیپذیرند؟ به همون دلیل که بقیه چیزا رو نمیپذیرند. 1001 مطلب است. آقا تو قرآن هست که برای طلاق شاهد بیارید، ازدواج که شاهد نمیخواد. آقایون برای ازدواج شاهد میخوان، برای طلاق شاهد نمیخواد. خب تو نسل سریع قرآن برعکسش کردن. تو نسل سریع قرآن میگه پارو نز بکشید، آقایون میشورن. حال بیا چرا مخالفت میکنن؟ که مخالفت کردن که چیکار میکنن؟ میگفتش که به یک شطوری گفتن چرا گردنت کجه؟ گفت کجام راسته. حالا اینا شما میپرسید چرا فلان مطلب رو نمیپذیرن؟ دیگه چرا نمیپذیرن؟ خودشون باید جواب بدن. 1001 دلیل برای توسل از قرآن و روایات هست، نمیخوام بپذیرن. خب نپذیرن، خودشون میدونن. خب بیننده بعدی آقای آشنا از هندیجان، سلام بفرمایید.
علیکم استاد ابو القاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله خانم آشنا، بفرمایید در خدمتم.
سلامت باشید. ببخشید استاد ابو القاسمی، من یکی دو تا سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
ببخشید ما هیئت داریم، خب؟
بله.
و یکی هست از مقلدین و حزب صادق شیرازی، صادق شیرازی اگه بله. شنیده باشید. بعد مثلا این اصلا مثلا جایزه ازشون مثلا پول گرفتن برای مثلا هیئت؟
نگاه کنید شما، اگرچه حقیر نسبت به این فکر، این تفکریش ارادتی ندارم، بلکه دیدگاه مخالف هم دارم، اما مقلدان ایشون خیلی هاشون خبر ندارن چی به چیه، و به خاطر اینکه محب اهل بیت هستند گردشون جمع آمدند. اینها محب اهل بیت هم فکر میکنن رای درست اون طرف جمع شدن، و اون پولی هم که حالا مثلا نظر هیئت میکنن اینا از اموال خالص خودشون، اموال پاک، لذا اشکالی نداره. اما اگر از دفتر ایشون آمدن مثلا، حالا یا از همفکرانشون، آقا من به این شرط پول میدم که برای مثلا حکومت دعا نکنی، برای پیروزی حزب الله لبنان دعا نکنی، به این شرط که عکس شهید نذاری، به این شرط که برای شهدا دعا مثلا یاد شهدا نکنی، اگر اینجور بود نه خیر، آدم پول نگیره، هیئتش هم بدونه به اصطلاح این هزینه‌ها برگزار بکنه، مورد رضای خدا قرار بگیره، بهتر نه پول بگیره، هیئت بزرگی هم درست بکنه، ولی این مسائل نباشه و مورد رضای خدا نشه.
بعد استاد ببخشید، میگه هستم در مورد وحدت مثلا صحبت میکنه، مثلا میگه مباحث اعتقادی رو مثلا نیاریم در این وحدت و از این چیزا. من میخواستم بدونم، یعنی مثلا تبری لعنت نکنید اعضاء اهل بیت و مثلا روز مثلا براءت ننامید مثلا.
نه نگاه کنید شما، دو تا مطلب اینا نباید با هم دیگه خلط بشه. متاسفانه همه چی با هم خلط می کنن.
ببخشید استاد، میگه تولا و تبرع برای چیه اصلا؟ مگه جزء فروع دین نیست تولا و تبرع؟
نگاه کنید همین الان، همین الان تو وضعیت فعلی قطعا یا کسانی که طرفدار مقاومت هستند دارن درست میگن، یا کسانی که طرفدار مذاکره هستند دارن درست میگن. درسته؟ این دوال که خارج است. اما رهبر معظم فرمودن چیزی که موجب گسست می شود نگید، تو صحبت قبلیشون گفته بودن اختلاف درست نکنید، چیزی که سبب گسست میشه. نه اینکه ما به اصطلاح بصیرت افزایی هم نکنیم، توضیح هم ندیم راجع به دیدگاهمون ادله رو هم مطرح نکنیم، نه اصلا ربطی به این قضیه نداره. دقیقا همین مطلب در مورد مسائل اختلافی بین مذاهب هم هست. ما بصیرت افزایی میکنیم، ادله رو میاریم، محترمان هم صحبت میکنیم، اما کاری که موجب گسست اجتماعی بشه نباید انجام بدیم و اگر کسی انجام داد با او برخوردم باید بکنیم.
احسن کن دست شما در نکنه استاد. من یه خواهشی که دارم، من الان چند بار به خود شبکه ادمین ایتاشون پیام دادم، نمیدونم جواب ندادن، انگار میخواستم ببینم استاد شریفی رو تلفنشون رو چجوری میشه گیر بیاد.
دیگه حالا توی اینستاگرامشون بهشون پیام بدین، جواب نه احتمالاً اینستاگرامشون قطعا جواب نه شریفی.
آره، چون که من فعلا پیام رسانای خارجی رو
کار خیلی خوبی کردی.
حالا ندارم، همون پیام رسانای ایرانی رو دارم.
حالا با اتاق فرما صحبت کنید، بلکه یه راه ارتباطی برای شما قرار دادن صحبت کردن با تو.
انشاءالله. یعنی الان
یا نهایتاً ما باهای شریفی با شما تماس بگیرن دیگه، شماره شما رو داریم، باهای شریفی با شما تماس بگیرن.
ممنونم، دست شما در نکنم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید، خدا نگهدار. خب بیننده بعدی آقای فیض آبادی از مشهد، سلام علیکم، بفرمایید. آقای فیض آبادی اتاق فرمان. آقای فیض آبادی ظاهراً قطع شده تماس.
الو
سلام علیکم آقای فیض آبادی.
الو صدا میاد؟
بله صداتون هست، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام ورحمت الله.
عرض ادب و احترام. خسته نباشید. آقای دکتر من یه سوالی داشتم در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها و جناب آقای ابوبکر خلیفه اول برادران اهل سنت.
بله.
در مورد بحث فدک هست استاد، و یه بحثی هم هست در مورد اواخر عمر آقای ابوبکر، که من توی همین پلتفرم‌های اجتماعی دیدم که ایشون در اواخر عمرش بحرین امروزی رو، حالا من ویدیوش هم ضبط نکردم، رکوردم نگرفتم، گفتن که مثل این که یه همون استان بحرین یا به قول خودمون چطوری بگم، میگن اینو داده در اواخر عمرش به عنوان ارث داده به خانم عایشه. چطوری میشه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فدک رو میدن به حضرت فاطمه سلام الله علیها، ارث محسوب نمیشه این، ولی مثلا همون بحرین امروزی رو آقای ابوبکر در زمانی که بحرین جزء امت اسلامی بوده و جزء این ملک یا همین مجموعه جزء همین امت اسلامی بوده، ایشون اینو همین راحت دادن به خانم عایشه. من حالا دقیقاً ولی مستندش رو دیدم و تو تاریخ طبری بود فکر کنم، اگه اشتباه نکنم تاریخ طبری بود. این اون نمیشه، ولی این چطوری میشه استاد؟
حالا این رو که شما میگید بحرین رو داده، من این رو ندیدم، ممکنه باشه، ولی آن چیزی که من میدانم خود خلفا رفتارهای مخالف اون روایت جعلی که مطرح کردن که پیامبران گفتن لا نور اسما ترک ناصدقه، مخالف اون من زیاد دیدم، هم از خود آقای ابوبکر هم از خود آقای عمر.
اگه لطف بفرمایید بذارید من ببینم آقای دکتر.
چش اونها رو هم برای شما بیارم،
آقای ابوبکر و آقای عمر. چون من در یه گروه از دوستان اهل سنت هستم، با اینا بحث کلامی داریم، اینو میخوام فردا اگه عمری بود و زنده بودیم بحث پردازیم در مورد از فدک و همین درست آقای ابوبکر و آقای عمر.
من
قطع میکنم استاد، شما مستنداتو بفرمایید.
چشم، من شما بعد یه مقداری بگردم.
خدا نگهدار یا علی،
موفق و معید باشید، خدا نگهدارتون. مثلا به عنوان نمونه این یک دکتای مرآت الزمان میگه جاءت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الی ابی بکر و هو علی منبر. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و منبر شد ابوبکر، و ابوبکر روی منبر بود، فرمودن که آیا در کتاب خدا آمده که دخترت از تو ارث ببره و از من از پدرم نبرم؟ ابوبکر گریه کرد. ثم قال ما به ابی ابوک و ما به ابنتی انت. اصلا پدر من با پدر شما قابل مقایسه نیست، دختر من با شما است. و منزل فکت و لها به فدک، آمد نام فدک رو نوشت. اگر فدک ملک حضرت زهرا سلام الله علیها نبود و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته بودند که هیچ کس از ما ارث نمیبرد، پس چرا او بک نوشته؟ بعد میگه که و دخل علیه عمر، عمر اومد گفت ما حالا این چه نوشتی؟ گفت کتاب اون کتاب طول فاطمه میراث آمن ابیها، نامه ایست نوشتن فاطمه از پدرش ارث ببره. قال فم ماذا تنفق علی المسلمین و قد حاربت کل عرب که ما ترا. پس از کجا میخوای پول مسلمان رو بدی؟ عرب به جنگ تو اومدن، تو پول نیاز داری. ثم اخذ عمر الکتاب فشقه، پس عمر نامه رو گرفت و پاره کرد. خب این در کتاب سنیا هست، در کتاب سیره حلوی هست، در کتاب جلد چهارم مرآت الزمان آمده و در دیگر کتب. این یک نکته. دیگری که هستش، عمر به همسران پیامبر اقطاع کرد. احتمالا شما این رو میگید که لما ولی عمر، عمر که خلیفه شد، چیکار کرد؟ همسران پیغمبر را مخیر کرد که براشون اقطاع کنه، زمین ببخشه یا مال بده یا یه مقداری پول هر سال بهشون بده. یه عده‌ای زمین و مال رو انتخاب کردن، یه عده‌ای پول سالیانه. عایشه و حفصه زمین و مال رو انتخاب کردند. بعدش هم میگه متفقون علیه، این اجماعی است. چطور به اینها میدی؟ بعد ابوبکر نمیتواند دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم کاری انجام بده. و شبیه این ما زیاد داریم راجع به رفتارهای خود خلفا در مورد فدک که مخالف با ادعای لا نور اسما ترکنا صدقه بودند. خب اتاق فرمان اگه خب پیام صوتی داریم از خانم فاتحی از اصفهان. سلام بفرمایید، اگر پخش کنم ممنون میشه.
سه تا سوال داشتم. یکی این که خلق الله آدم و علی صورته یعنی چی؟ این ضمیر به کی برمیگرده؟ میشه بگیم که این ضمیری که در صورتهی هست به خود آدم برمیگرده؟ چون دیدم یکی از اساتید شبکه حضرت ولی عصر گفتن که علی صورتهی به آدم برمیگرده. بعد سوال دوم هم این که چرا اهل سنت اعتقاد به شاب امرد دارن؟ چرا میگن خدا شاب امرده؟ چرا نمیگن پیر مرده؟ و سوال سوم هم اینه که آیا سجده بر نجاست طبق فتوای ابو حنیفه جایزه؟ چون این سوال رو توی این استا یک مولوی پاسخ داد و گفت که شیعه هم معتقده که سجده بر مکانی که خون خشکیده داره جایزه. مثلا سجده روی زمینی که خون ریخته و اون خون خشکی و خوش شده باشه، حالا اون خونه از نظر شیعه جایز هست. ابو حنیفه هم منظورش همینه. و یه سوال دیگه این که چرا اهل سنت و وهابیا به ما میگن مجسمه؟ اگه اونا قائل به دیدن خدا هستن، پس چرا به ما شیعیان میگن مجسمه؟ ما چه اعتقادی به تجسیم داریم؟
بله خب، بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الله آدم علی صورته، شما یه مثلا داستان معروفی چیستان معروفی، اول مرغ بود یا تخم مرغ. خدا می شود اول مرغ را به صورت تخم مرغ آفریده باشد و این تخم باز بشه و مرغ بجوی بیاد بیرون. بگیم خلق الله الدجاجه علی صورت البیضه، خدا مرغ را به صورت چی آفرید؟ تخم مرغ آفرید. اما خلق الله آدم علی صورته، خدا آدم رو به شکل آدم آفرید، یعنی وقتی خلقش کرد اول همین آدمه رو خلق کرد، نه اینکه یه میمونی باشد بعد این مثلا یه مقداری تغییرات ایجاد بشه در مراحل بعد به شکل انسان در بیاد. نه، خدا آدم رو مستقیما به شکل آدم آفرید. اگه به صورت آدم برگرده به این معناست، در مقابل اون کسایی که اعتقاد دارن که جدشون چی بوده؟ میمون بوده. دوم، چرا اهل سنت اعتقاد به شاب به امرد دارن؟ ما نمیگیم اهل سنت اعتقاد دارن، یه گروهیشون کسانی که سلفی هستند یا کسانی که ماتوریدی هستند. سلفی ها که میگن به هیچ وجه نباید صفات تعبیر بشه، ماتوریدی ها هم متاسفانه از آیه ابو حنیفه شبیه این نقل شده، مجبور هستند روایتی که با مضمون شاب به امرد آمده را بپذیرند. و فقط هم شاب به امرد نیست، تو بخاری روایتی که خدا شلوار داره اونم باید بپذیرند و شبیه این. لذا اونهایی که اعتقاد دارن هیچ صفتی از صفات خدا نباید تأویل بشود و منکران تأویل، اینها وقتی روایات اهل سنت در باب صفات خدا که چیزهای مختلفی توش آمده، مثلا خدا جوانه، مفرفریه، شلوارک داره، بعض زبون کوچیک داره، دندون عقل داره یا دندون مثلا کرسی داره، کروفتی پوستش اینقدره، زخامت پوستش و مثلا سه تا دست داره، دو دستش راسته، یه دست چپه، سه تا پا داره، یکی دو دستش راسته، یکی چپه و یه دستش شیش انگشتیه، اینا رو مجبورن بپذیرن دیگه. حالا خلای خرج لایق، ما نمیگیم همه اهل سنت این اعتقاد دارن، چون قطعا اینطور نیستن. حتی کسانی که سلفی هستند ولی علم سلفی گری را ندارند، اینها رو نمیپذیرن، نمیتونن بپذیرن. اونهایی که سلفی هستن و حالا کتابا رو خوندن و این مطالب، اونها قطعا اینها رو میپذیرن، همونطوری که خیلیشون تصریح کردن، ابن تیمیه و دیگران. این جواب سوال دوم شما. سوم، آیا سجده بر نجاست طبق فتوای ابو حنیفه درست است؟ بله. من بیارم کتاب ها رو. مختصر اختلاف علما، آقای طحاوی: اذا کان فی موضع قدمیه بولن اکثر من قدر درهم فصلاته فاسده، اگر جای پاهاش بول بیشتر از دو درهم باشد نمازش باطله. ولا تفسد علیه فی موضع سجود، اما اگر در محل سجدهش بول بود، نه این باطل نمی کنه. تصدیق کرده بول، نه تصدیق کرده که متنجس باشه. اما اونی که از شیعه نقل کرده، من همچه فتوایی که ایشون ادعا کرده اینطور ندیدم. اگر هست بیارن ما بررسی میکنیم، اما ما میدانیم علمای شیعه تصریح کردن که خلاصه محل سجده نباید نجاست باشه. یا در کتاب کشف الاسرار بزدوی میاد اینطور مطرح میکنه، ابو یوسف از ابو حنیفه نقل کرده که ان النجاسه فی موضع سجود لا تمنع عن الجواز، نجاست اگر در محل سجده باشد مانع جواز نمیشه. لان فرض سجود یتعدا به وضع الارنبه علی الارض عنده، همین که یک گوشه صورت رو زمین قرار بگیره کفایت میکنه، ولو کمتر از درهم باشه، مالذا مانع جواز نمیشود. این هم عبارت دیگری که از ابو حنیفه در کتب احناف نقل شده. نظرهای ها این فتوا رو دارن. اگر از شیعه ادعا میکنن مت دقیق شو بگید که ما بررسی بکنیم. چرا به ما میگن مجسمه؟ به همون دلیلی که به خودشون میگن اهل سنت. خب سنت واقعی سنت اهل بیت است، اونا به خودشون میگن اهل سنت. یا مثلا میگن ما موحد هستیم. خب موحدی که تو بگی شاب به امرد چه توحیدیه؟ حالا به ما میگن مجسمه که هر اسم بخوان بذارن، این اسم که به ما ضرر نمیزنه. واقعیت مسائل این است که اعتقاد اهل بیت علیهم السلام اعتقاد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، اعتقاد درسته. و حالا یک عده مخالفت دارن میکنن، اسمهای مختلفی هم برمیدارن دیگه. میگفتش که تو محله ما به کچل میگفتن زلفو، حالا اینا هم هر اسم میخوان رو خودشون بذارن دیگه، برای ما فرقی نمی کنن. خب اتاق فرمان، پیام صوتی از اکبر آقا از خمینی شهر، اگر لطفا پخش کنی ممنون میشم.
سلام، اکبر هستم از خمینی شهر. در رابطه با بحث ظهور و قائم، وقتی ما نگاه میکنیم همه این انبا معجزه پیش میره، یعنی نحوه تولد، بحث نماز میت، غیبت صغرا، غیبت کبرا، پنهان شدن امام از دیده ها، بحث رتعت و حتی نحوه نابودی سپاه سفیانی، همه با همه اینها با معجزه رخ میده. و فقط یک مورد هست که این هم پیروان تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت عقیده شون اینه که ما باید حکومت تشکیل بدیم تا مقدمات ظهور را فراهم کنیم. خب اگر همه با معجزه رخ میده، این مقدمات هم با معجزه قطعا باید رخ بده. نمیشه یه بخش هایی را ما بگیم با معجزه و اینجا که بحث حکومته خیلی مهمه. اینجایی که بحث حکومته، نه، ما باید حکومت تشکیل بدیم، قدرت را در دست بگیریم و حاکمش هم که خب باید اصلا روحانیون باشن و یا به اسم نائبه امام. ما باید حکومت تشکیل بدیم برای مقدمات ظهور. من ممنون میشم پاسخ بدید که چرا اکثریتش، بیش از 90% این موضوع معجزه است، اما به این یک مورد که بحث قدرت هست، حکومت هست، به این یک مورد که میرسیم نه، اینجا معجزه نیست، اینجا مردم باید مقدمات را فراهم کنند. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. لطف خدای متعاله که یک کار از ما خواسته، گفته بقیه خودم انجام میدم، همون یکی هم ما انجام ندادیم. اگه بنا بود همش معجزه باشه، خب دیگه همش معجزه رخ میداد، انجام میشد دیگه، به چیزی منوط نبود. قدرت خدا، اگه شرط فقط قدرت خداست، قدرت خدا که موجود است، پس اعجاز باید همین الان انجام میشد، امام زمان باید ظهور میکرد. مشخصه که غیبت حضرت علتش چیزی است که مسئلهش خارج از قدرت جدای از اختیار مردمه. یعنی یک شرطی در اون شرط هنوز محقق نشده. خب شما که میگید همش با اجازه، خب اون شرط هم خدا با اجازه محقق بکنه. نه دیگه، این که ظهور نخ نمیدهد یعنی یه شرطی دارد که اون یه دونه شرط منوز به اجازه نیست، معلقه به اجاز نیست، معلقه به چیز دیگریست. و اگر به خدای متعال بود، خدا اینقدر کریمه که اگر فقط و فقط خدا میخواست امام زمان بیاره میومد، تمام میشد. مسئله اینه که امام زمان باید یه شایستگی مردم داشته باشن، یه لیاقتی مردم داشته باشن، به خاطر اون لیاقت بیاد. لئن شکرتم لازیدن نکن لئن کفرتم ان عذابی لشدید. مردم نسبت به نعمت امامت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کفر ورزیدند. چون کفر ورزیدند، خدا این نعمت ازشون سلب کرده. شد یه دورانی به اصطلاح امام به اصطلاح در حصر، یه دورانی شد امام در پادگان، یه دورانی شد غیبت صغرا، یه دورانی شد فقط نائب خاص، الان شده دوران نائب عام. لئن شکرتم لازیدن نکم، نسبت به نائب عام شما شکر نعمت بکنید. همون وظایفی که نسبت به امام شما داشتید و هی پایین تر آمد به نائب عام رسیدید، نسبت به نائب عام شما لیاقت نشان بدهید. لئن شکرتم لازیدن نکم. خیلی روشن، دو تا چهار تا است. این هم جواب این دوست عزیزمون. خب آیه آقاجانی از قم به نظرم آخرین نفر تماس بشه، چون وقت دیگه نداریم، خدمت هستیم. آیه آقاجانی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت شما و همه کارکنان شبکه مقدس حضرت ولیعصر. یه شبهه‌ای رو عرض کنم خدمتتون که وهابیت درباره نهج البلاغه مولا امیرالمومنین منتشر کرده بودن. حالا من اینا از خدمت شما می‌پرسم. اینکه در نهج البلاغه مولا امیرالمومنین میگه که علل اعتزال الخلافه، میگه دلیل این که چرا مولا امیرالمومنین از خلافت کنارگیری کردن. بعدش حالا وهابیت میگن که خب حکومت یعنی همین حکومت مادی، ولی خلافت یعنی اون.
صداشون قطع شد. فرمان ظاهرا تماسشون قطع شده. خب اگر برای برنامه‌شون که به نظرم وقت نداشته باشه، اگر برای برنامه بعد ایشون رو بحث بکنید که ما ایشون رو در برنامه بعد بحث بکنیم، بعید میدونم به جواب سوالات برسیم. ویسان اگر باشه به نظرم به سوال جواب خواه نرسیم. خب از همه کسایی که تا الان بیننده برنامه بودن تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق و پیروز باشن. از همه التماس دعا داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کوچه اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافره.
امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه شما ایسه ارث را رفت خانه سخون سیدیان رفت خانه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر رفت خانه خانه پیغمبر رفت خانه خانه پیغمبر رفت خانه خانه پیغمبر رفت خانه خانه
یک روایت ولو ضعیف و سند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه صدیق
اکبر. اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ امن تجمیعی ها بدعتون
سیگه دیشن با خانوادم
میخواید چیه بشید آیه احمد؟
بله.